بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و یؤیده ان اکل الحرام و شربه من القبیح ولو فی حق الجاهل. بحث ما رسید در دهن متنجس به یک بحث کلی از یک موضوع فرعی خارج شده ایم، یه بحث کلی و قاعده فکری رو بحث می کنیم به مناسبت فروش دهن متنجس به شخص جاهل. عرض کردیم اعلام واجبه. الان می فرماید خب اعلام نکنه به طرف، اعلام نجاست، نجاست رو چه به طرف می فروشه، دهن متنجس رو به او می فروشه، اگر اعلام نکنه او می برد و در خوردن استفاده می کنه. این یه نوع افکندن طرف هست در حرام، انداختن طرف هست در حرام که اصطلاحاً به اون میگویند تغریر الجاهل. تغریر الجاهل حرام است. ایشون اینو میخواد بحث کنه، من کاری بکنم فردی که جاهل به حرمته اون فعل حرام رو انجام بدهد. در اینجا این دهن متنجس نجاستش سبب شده اکل حرام باشه، من با فروشم بدون اعلام نجاست کاری کردم طرف به حرام افتاد. اینو میگن تغریر الجاهل. گفتیم این حرامه، تغریر الجاهل حرام. الان یه روایاتی آوردیم، یه دست روایاتی، الان هم یه معید برای این میآوریم. چه؟ ببینید این چه گفتن در شبهات بدویه، احتیاط کن در شبهه تحریمیه، این حرامه، چه شبهه موضوعیه باشه چه شبهه حکمیه باشه. گفتن که ولو اخباری ها در شبهات تحریمیه حرمت احتیاط رو واجب میدونن، ولیکن اصولیون احتیاط رو حسن میدونن، واجب نمیدونن. در هر حال این که احتیاط رو چه واجب بدانیم چه احتیاط رو حسن بدانیم، واجب ندانیم ولی بهتر بدانیم، این نشون دهنده این است که پس این قباحت واقعی هنوز پابرجاست. چرا حسن میدونن احتیاط رو؟ تا به حرام واقعی نیفته طرف. میگن شما شک چه کردید این شی نجس نیست، حرام، حرام نیست، احتیاط کن، واجب نیست. اصولیین میگن واجب نیست و در شبهات تحریمیه، چه شبهه حکمیش چه شبهه موضوعیش، اما در این حال میگن الاحتیاط حسن فی کل حال، نشون میده چه بس قبیح واقعی هست. خب من طرف رو به قبیح واقعی میاندازم، پس کار من قبیح هست. وقتی کار من قبیح شد، قباحت عقلی ملازمه دارد با حرمت شرعی، پس کار من میشه حرام. این یه دلیل عقلیست از چند مقدمه بر این که تغریر حرام. بعد مرحوم شیخ میبینه اینجا خلاصه مسئله خوب پخته شد، میخواد ادعا رو یه مقدار ببره بالا. ادعا این بود که من مسبب بشم برای این که طرف به حرام بیفته، من دهن نجس رو، دهن متنجس رو به او میدم. میگه حتی بعضی از فقها میگن من مسببم نباشم واجبه بر من اعلام، مثلا خودش نجس رو میخوره، اصلا من نمیفروشم، در خونش خون نجسی به دهن طرف افتاده نمیدونه، بینیش اون موقع چه خون ازش جاری شد یه قطره هم به دهن متنجس افتاد، او ند به دهن افتاد چه دهن شد دهن متنجس، او ندید، من دیدم، دهن مال اوست، ملک اوست، خونم که افتاده به این دهن متنجس شده، من هیچ مسببی در این کار نیستم، نمیفروشم بهش، هدیه نمیدم این دهن متنجس رو، در اختیار او قرار ندادم، ملک اوست، در اختیار خودش بود، الان میخواد استفاده کنه، آیا بر من واجبه بهش هشدار بدم، خبر بدم که این دهن متنجس شد، از بینی شما یه قطره خون افتاد، این نجس شد، نخور؟ میگه بعضی ها حتی گفتن تقریر اگر تو مسببم نباشی ببیند واجبه بگی، اعلام کنی، وجوب الاعلام را حتی گفتن ولو تو تسبیب مسبب نباشی. البته ما اینو قبول نداریم، شیخ اول ورد بالا بعد میگه نه، خیلی مشکله بین تمام ابعاد این گونه ما فتوا بدیم. بعد شیخ خودش در آخر خواهد فرمود چه اگر این از باب ارشاد جاهل باشه، طرف احکام رو هم نمیدونست، چه در مثال ما این نیست، طرف میدونه خون نجسه، دهن متنجس رو نمیشه خورد، اگر نه طرف نمیدونه از باب ارشاد جاهل واجب میشه، نه از باب تقریر، من تقریری نکردم، او رو به حرام نینداختم، کار من این از باب ارشاد جاهل. اما اگر طرف حکمشو میدونه، لاکن اینجا اشتباه وجود خارجیه، یعنی شبهه شبهه حکمیه نیست، شبهه خارجیه، یعنی طرف نفهمید، متوجه نشد خون در دهن افتاده، اینجا میگن واجب نیست. یک نفر نجس میخوره، غذای نجس متنجس میخوره، بر من واجب نیست، مگر اینکه من مسببش باشم، من بهش فروخته باشم، من در اختیار او گذاشته باشم، هدیه داده بودم، من میزبان باشم و مهمان. این در این گونه موارد که من اسناد به من داره لازمه، در مواردی که اثبات به من نداره واجب نیست من بهش خبر بدم، مگر در سه مورد، در شبهات موضوعیت، مگر در سه مورد اینشون جاهل به موضوع باشه. پس در جاهل به حکم از باب ارشاد جاهل واجبه، اما در جاهل به موضوع واجب نیست مگر در سه مورد: جان فردی در خطر باشه، مثلا این فکر میکنه این محدور الدمه، فرد مرتدی که حکم به قتلش اعدامش کردن اینه، محدور الدمه، میگه خب بر من واجبه من اونو بکشم، منم میشناسم اون محدور الدم نیست، شکلش شکل سلمان رشدیه، خودش نه، اون همون فرد نیست، باید بهش بگم اینجا واجبه، این جهل به موضوع داره، به خاطر جهل به موضوع ممکنه آدم بکشه، در حفظ جان واجبه من بهش اعلام کنم، اعلام واجبه. در حفظ ناموس، ایشون با زنی ازدواج کرده، زن رو ندیده، یا زنها دو گلو بودن، فکر میکنه این زن الفه، با اینکه زنی که باهاش ازدواج کرده، عقد کرده، زن دومیه، اون زن به هست، اون موقع من باهاش خبر باید بدم، اون حلیله شما، اونی که بر تو حلال است، اون دومیه، این اولی نیست. پس در جان، در ناموس و در مال مهم، مثلا یه چیفیست داخلش پر از پوله، این شبیه چیف خودشه، اینم میخواد برداره بره، سرقت نمیخواد بکنه ها، جاهل به موضوعس، میخواد برداره ببره، اینجا واجب است اعلام کنم. اما یه خودکاری رو فکر میکنه خودکار خودشه برمیداره، نه اینکه میدزده، اینجا ما دلیل نداریم واجب من بهش بگم آقا خودکار غیر رو برداشتی. یه غذای نجس میخواد بخوره، واجب نیست من بهش بگم غذای نجس میخوری، مگر من خودم مسبب باشم. نماز رو سه رکعتی خون، نماز صبح رو، یه وقت جاهل به حکمه، فکر میکنه نماز صبح سه رکعتیه، اون موقع من از باب ارشاد جاهل واجبه، اما یه وقت جاهل به حکم نیست، الان اشتباه کرد سه رکعت خوند، منم دیدم سه رکعت خونده، خودش نفهمید، خب به لحاظ خودش، در نظر خودش نماز صبح خونده، دو رکعت خونده، نمازش ساقطه به نظر خودش، خب لزومی نداره من بهش خبر بدم. حتی در بعضی روایات لزومی نداره، برعکسش واجب نیست، نباید خبر بدم، در بعضی روایات اصلا عدم وجوبهی اومده، دلیل بر وجوب نداریم چی؟ دلیل بر عدم وجوب داریم از در بعضی روایات هست. خب بعد شیخ یه بحثی رو باز میکنه تا اینها روشن بشه برای ما. پس موارد فرق میکنه، بعضی وقتا من باید واجب اعلام کنم، بعضی وقتا من واجب نیست اعلام کنم، اینو باید یکی یکی بررسی کنه. میگه ببینید بعضی وقتا بحث اعلام نیست، شون اول چهار قسمت میکنه. میگه بعضی وقتا کار من انداختن طرف برای در حرامه، طرف اصلا هیچ اختیاری هم نداره، اراده هم نداره، مثلا مجبورش میکنم حرام بخوره، این دیگه مسلم من کارم حرامه، شراب رو مجبور میکنم بخوره، کار من علت تام است، ایشون هیچ اختیاری ازش نداره چه نخوره، این یه نوع کار من که کار من اکراه بر اوست. دومین نوع این است، نه کار من اکراه نیست، من جزء العلم که بهش ایشون اصطلاح سبب به کار برده، اولی رو گفته علت تامه، اینو گفته سبب، من غذا رو بهش، غذای نجس رو بهش تعارف میکنم بخوره، خب یه جزء لمنم، جزء دیگرم خوردن خودشه، مجبورش نمیکنم برای خوردن، ولی این که تعارف میکنم خودش بخوره، غذا رو در اختیارش قرار میدم خودش بخوره، این من جزء لم، جزء لم دیگرم خودشه، اقدام خود جاهل، این نوع، اینم سبب، کار من سببه، اینم حرامه. مرحوم شیخ اینجا میگه کار ما اینجا از این بابه. کار ما چی بود؟ اصلا محل بس به اینجا وارد شد از کجا؟ من دهن متنجس رو به طرف میفروشم، فروختن دهن متنجس، خود این اعطاء متنجس به او از همین بابه، از باب این است من سبب شدم، جزء علم، جزء علم دیگرم خودشه، چه میبره خونه میخوره. بعضی وقتا کار من سبب نیست، علت تامم نیست، کار من شرطه، شرط برای حرام درست میکنه، مثلا تشویق میکنم او رو به حرام خوری، بگم شراب لذتش خیلی زیاده، از اینها تعریف میکنم، میره شراب میخوره، خب کار من ایجاد داعی در شخص، انگیزه ایجاد میکنم در شخص، وسوسه ایجاد میکنم در شخص، خب این میگن ایجاد داعی بر حرام که از باب شرطه، خب فرد بخواد حرام از او صادر بشه باید اراده کنه دیگه، باید شوق ایجاد بشه، اراده ایجاد بشه، من اون اراده و شوق رو میخوام درش ایجاد کنم، شرط صدور فعل این است داعی ایجاد بشه، من داعی رو ایجاد میکنم. بعضی وقتا نه داعی نیست، از راه دیگری من این شرطو، مثلا یه نفری بخواد شراب درست کنه باید انگور در اختیارش داشته باشه، من میفروشم بهش انگور، انگور چیز نجسی نیست مثل فروختن دهن انگور، ولی میدونم اون میبره در کارگاه داره شراب درست میکنه، اینجا کار من این است شرط براش درست میکنم، چون اگر انگور در اختیارش نبود دیگه نمیتونست به شراب تبدیل کنه، اینو بعدن خواهیم خوند، آیا این نوع شرط درست کردن یه نوع مقدمه برای حرامه، یه نوع کمک کردن به حرامه یا نه، اینو بعدن بحث خواهیم. نوع دیگر این است آخر نوع، من نه مانع رو برطرف میکنم برای حرام، یعنی طرف اگر من بهش میگفتم میدونست حرامه نمیخورد، مثلا همون مثال هایی که توضیح دادم، طرف نجس میخوره، من اگر بگم که آقا خون بود در این غذای تو، خب دست میکشه نمیخوره، ولاچه نمیگم، این سکوت من عدم المانع هست، برطرف کردن مانع هست، اعلام من مانع بود، اگر میگفتم مانع برای افتادن در حرام بود، اما نگفتم ایشون به حرام افتاد، از باب عدم المانع، پس اعلام من مانع، اون ترچ اعلام من میشه عدم المانع. آیا این ترچ اعلام من کار حرامیه؟ واجب اعلام کنم تا این به حرام نیفته؟ اینو توضیح دادیم که بعضی وقتا این واجبه، بعضی وقتا واجب نیست. اگر در حرام های موضوعی واجب نیست، جاهل به موضوع رو واجب نیست عالم کنیم، چون در حق او حرام نیست، او ولو نجس میخوره در حق او حرام نیست. اما بعضی وقتا چیه؟ واجبه چه؟ مثلا جاهل به حکم باشه، جاهل به حکم باشه مثلا گوشت خرگوش میخوره، از باب اینکه فکر میکنه گوشت خرگوش حلاله، من اعلام کنم بهش مانع ایجاد میکنم برای خوردنش، اینجا واجبه، چون جهل به حکمه، جهل به موضوع نیست. پس چهار نوع شد: کار من علت تام است، کار من سببه، کار من شرط برای حرامه، کار من از باب عدم المانع برای حرامه. چه؟ یکی یکی توضیح میده. الان برگردیم برمت بخونیم. و یعیده این حرمت، یعیده ضمیرش برمیگرده به حرمتی به نسبه الی المکلف. در درس دیروز گفتیم که این که در روایات ما اومده مکروه به حیوانات، بهائم، اون چیزایی که برای مسلمان نمیشه مکروه به اونم بدیم بخوره، بدیم بنوشه، از این نتیجه گرفتیم پس به طریق اولا اگر برای او مکروه باشه برای مکلفین دادن حرام میشه. میگه این حرمت رو تایید میکنه، ان اکل الحرام و شربه من القبیح، مقدمه اولینه. خلاصه حرام خوری، حرام نوشی قبیحه، چون یه مفسده ای داره، ولو فی حق الجاهل، ولو در حق جاهل هم قبیحه. این از کجا گفتی در حق جاهلم قبیحه؟ میگه از اینجا گفتم که یکون الاحتیاط فیه مطلوبم معشد، چون احتیاط در اکل حرام حتی فی حق الجاهل، فیه یعنی فی حق الجاهل، مطلوبه. در حق جاهل هم احتیاط مطلوبه، وقتی شک در حرمت میکنه، وقتی شک در نجاست میکنه. در شبهات تحریمیه ولو اصولیون حرمت رو قائل نیستن، ولیکن احتیاط رو چه قائلن؟ خب از لوکان میگه خب اگر علم دخل داشت احتیاط نمیگفتن، گفتن تو نمیدونی دیگه، هیچی، احتیاط هم لازم نیست. از لوکان للعلم دخلو، لو اگر برای علم دخالتی در گپش بود لم یحسن الاحتیاط، دیگه احتیاط حسن نبود. این چه فقهای ما گفتن احتیاط بهتره، پس معلومه این علم دخالت در قباحت نداره. الشیء الحرام قبیح ولو ندانی. و حین ایذن خب وقتی این خوردن حرام قبیحه ولو برای جاهل، خب من برای اون جاهل میخورانم، نم خوراندن منم میشه قبیح. فیکونو اعطاء النجس للجاهل، پس این کار من که نجس دادم به جاهله، الجاهل المذکور، جاهلی که نمیدونه این نجسه، اغراء بالقبیح، اون رو انداختن به قبیحه، اون رو به قبیح میندازم. و هو قبیح نقلا، انداختن فرد به قبیح کار قبیحیه. البته دیگه ادامه نداده مرحوم شیخ، خب قبیح ملازمه با حرمت داره، پس انداختن این من فرد دیگر رو به حرام کار حرامیه. خب از اینجا به بعد مرحوم شیخ میره یه مقدار بالاتر. تا اینجا بحث این بود که من مسبب بشم طرف بیفته به حرام، من دهن متنجس رو به او میفروشم او میخورد، چون اعلام نمی کنم متنجسه، من او رو دعوت میکنم به مهمانی خودم و گوشت متنجس بهش میدم، گوشت غیر زپشری بهش میدم، او رو میندازم به حرام، به نجس. تا اینجا اینطور بحث میشردیم. میگه بل قد یقال، بل اصلا بعضی از فقها گفتن به وجوب الاعلام و این لم یکن منه تسبیبون، ولو از طرف اون شخص تسبیبی هم نباشد، مسبب نباشد، بازم اعلام واجبه. کما لو رعا نجسم فی یدهی، مثلا در دستش طرف نجسی میبینه، چه یورید و اکلو میخواد بخوره. مثلا گوشت ذبح نشده است، فکر میکنه گوشتش گوسفند ذبح شده است، میخواد بخوره، مال خودشه، در دست خودشه، من بهش ندادم، هدیه ندادم، نفروختم. بعضی گفتم واجب اعلام کنیم، البته ما قبول نداریم، ما ایشون بل میگه بعد خودش بر میگرده، چون جاهل به موضوع رو لازم نیست، واجب نیست بهش اعلام کنیم. ایشون میگه بل بعضیا این در این هم گفتن، این بل گفتنش میخواد بگه چه، حتی از اینم بالاتر گفتن لااقل در این جایی که تو مسببی دیگه مسلم حرامه. و هو الذی صرح به العلام فی اجوبه المسائل المحنائیه، این وجوب اعلام همان است علامه صراحتا فرموده در جواب مسئله های محنائی. یک کتابی است این محنا ابن سنان، یکی از علما و بزرگوارانی است که در نزد اهل سنت هم محترم بوده در زمان خودش، ظاهرا تقیه می کرد، در یک مکانی می نشست، اهل سنت هم زیاد بود. این سوالاتی از علامه پرسید، علامه هم جواب داده، تحت عنوان المسائل المحنائیه الان هست، یکی از آثار علامه است، چاپ شده. حیث سأله السید المحنا، از علامه سید المحنا پرسیده این سوال رو، امن رعا فی صوب المسلی نجاستن، در مورد شخصی که در لباس نمازگزار نجاستی ببیند، میبینه نمازگزار عباش نجسه، پیراهنش نجسه، ایشون فرموده، علامه فرموده یجب الاعلام، واجب اعلام بکشه، بهش بگه لوجوب نهی عن المنکر، چون واجب نهی از منکر بشه، دلیلش هم این آورده. میفرماید لاچن اثبات هازا مشکلون، لاچن اثبات این یعنی این وجوب اعلام مشکله، از هر دو جهت مشکله، هم از جهت وجوب اعلام، هم از جهت دلیلش. اولا در جاهل به موضوع ما وجوب اعلام نداریم، علاوه دلیلش درست نیست، نهی از منکر جاییست طرف میدونه لاچن عمل نمیکنه، این چه طرف نمیدونه، جاهل رو نمیشه نهی از منکر کرد، عالم معاند رو، عالم عاصی رو، طرف چه میدونه نماز واجبه نمیخونه، میدونه حجاب واجبه حجاب نداره، اونا رو نهی از منکر میشه کرد، نه اینکه اونی که نمیداند، نمیداند رو اسمشو میگن ارشاد الجاهل. خب ارشاد الجاهل در جهل به موضوع واجب نیست، در جهل به حکم واجبه. پس اینجا هم از لحاظ دلیل حرفش مشکل داره، این دلیل درست نیست برای او، هم خود مسئله هم ما واجب نمیدونیم. در هر حال اینو آوردیم تا لااقل اونو قبول کنید. والحاصل خلاصه انهنا امورن اربعه، اینجا چهار تا مسئله است، دقت کنید مرحوم شیخ چهار تا دخالت کار یک شخص در حرامخوری دیگر، شخصی دخالت میکنه به نحو علت تامه، به نحو سبب، به نحو شرط، به نحو عدم المانع. ان یکون فعل الشخص علت تامه لوقوع الحرام فی الخارج، فعل شخص علت تامه میشه برای اینکه شخص دیگر در حرام بیفته. کما اذا اکره غیره علی المحرم، کما اذا اکره غیره علی المحرم، مثلا غیرش رو این شخص اکراه کنه، اجبار کنه بر محرم. البته مثال رو باید طوری مطرح میکرد که در اکراه طرف اراده داره، فقط میترسه، اکراه به جایی میگن که طرف تهدید شده، باید مثال میزد مجبور میکنه، اجبره، یعنی مثلا دهانش رو باز میکنه شراب رو به دهانش میریزه، چمن اجبره اجبر غیره، مثال برای علت تامه، مثالش درست نیست، در این حال مرادش شاید این باشه، از اکراه مرادش در حد اجبار باشه، الزا باشه. در هر حال لا اشکال فی حرمتی، در این که شما علت تامه برای حرام افتادن دیگری بشوید هیچ اشکالی ندارد، کار تو حرامه، و کون وزر الحرام علی، و این گناه حرام بر عهده این شخصی است که اجبار کرده، بل اشد. اصلا اینجا گناه حرام شدیدتره، چون هم این حرام مرتکب شده هم ظلم میکنه، اونو آزادیشو از بین میبره لظلمی. ببینید این از این لحاظم بگم میشه یه نفر رو مثلا سیب دوست نداره، سیب نجس چه نیست، حرام چه نیست، طرف او رو مجبورن در دهانش میذاره بخوره. اینجا درسته از باب این نیست که حرام رو برو خوراند، از باب این که برش ظلم کرد، آزادیش رو گرفت ازش. پس این بس در زمانی که هم حرام خوراند هم آزادیش رو گرفت میشه اشد، بل اشد، این شدیدتر است لظلمی، چون بر طرف ظلمم میکنه، اجبار میکنه طرف. و ثانی ها، دومین نحوه دخالت یک شخص بر حرام دیگری، بر فعل حرام دیگری اینه، شخص علت تامه نیست، سببه، ان یکون فعله سببا للحرام، فعل اون شخص سبب حرام باشه. مثلا چمن قدم الى غیره محرما، شخصی به غیر به یک شخص دیگر حرامی رو تعارف کنه. و مثله ما نحن فی، و مثل این مورد است ما نحن فی، من دهن متنجس رو به دیگری می فروشم، از باب اعطاء دهن متنجس به او. خب این اعطاء دهن متنجس به او از باب همین دیگه، من سبب میشم اونم میخوره. و قد ذکرنا ان الاقوا فیه التحریم، اینو گفتیم که اقوا قبلا اصلا همین بود، کار من تقریر بود همین بود دیگه، ذکر کردیم که اقوا در این است حرامه، چون من طرف رو به حرام انداختم. خب اینجا چرا حرامه؟ کار من، اونم خورده دیگه، من نخوردم که، او خورده. میگه خب درست مباشر اوست، ولی مسبب تویی، لأن استناد الفعل للسبب اقوا، فعل رو به سبب استناد دادن اقواست. فنسبت و فعل الحرام الیه اولا، این که فعل حرام رو به مسبب نسبت بدیم، اصلا بگیم که او کار حرام رو مرتکب شد، این اولاست، چون این بیچاره که نمیتونست، این دهن متنجسه، این از باب این که دهن پاچیه خورد، در حقیقت دهن متنجس رو، این حرام رو خوردن حرام، اسناد باید به اون مسبب داشت داده بشود. چرا این خوردن حرام اتفاق افتاد؟ مسببش، ایجاد کنندش اون فردی است این سبب رو ایجاد کرد، نه اون فردی که مباشرتا خورد. در مباحث اینجا بحث ما بحث حکم تکلیفیه، در مباحث حکم وضعی هم اینطوریه دیگه، یه فردی مثلا غذای غیر رو میده شما میخورید، شما به خیال این چه به شما غذای خودش رو داده، مهمان کرده شما رو، خوردید، بعد صاحبش اومد گفت آقا غذای منو چرا خوردید، اون فرد غصب کرده غذای منو به شما داده. خب اینجا مسبب اتلاف کننده غذای غیره، درسته من در ظاهر من خوردم، من مباشر غذا رو تلف کردم، تمام کردم، خوردم، اما در حقیقت او اتلاف کرده. چرا؟ من بیچاره به خاطر فکر کردم او مهمان کرده من رو، من غذا میخورم، غذایی او به من بخشیده، غافل از اینکه غذای غیر رو غصب کرده به من داده. چجور این بحث ما چلان بحث میکنیم در حکم تکلیفی حرمته، چه کسی کار حرام انجام داد، اما در اونجا غیر از بحث حرمت زمانته، چه کسی ضامن میشه، میگیم مسبب. ولذا یستق، خب ضامن شدن رو دو نوع تحلیل کردن، در شرد و مم خوندید، در این بحث مکاسب هم بعدا خواهید خوند، بعضی وقتا میگیم مستقیما مسبب ضامنه، یعنی صاحب مال از مسبب باید پولشو بگیره، من خوردم، من بیگناه هم در وسط، اون وچردم مال اوست، گرفتم خوردم. بعضی وقت بعضی ها میگن نه، این شخص صاحب قضا صاحب مال میتونه از این مباشرم پولشو بگیره، چون اینم خورده دیگه، غذا رو این خورده. ولیکن استقرار زمان، استقرار یعنی اینم برمیگرده به اون مسبب، به اون فریب دهنده، از او میگیره، از باب قاعده غرور، المغرور یرجع الی من غره، فریب خورده برمیگرده به کسی که فریب داده، از او میگیره مقدار خسارتش رو. پس دو مبناست، یه مبنا این است مستقیما صاحب مال از مسبب میگیره، این مباشر هیچ کاره است. یه مبنا این است نه، از هر دو میتونه مراجعه کنه، به مباشر هم میتونه مراجعه کنه، اما مباشر از باب غرور فریب خوردن برمیگرده، هر چه ضمانت داد، خسارت داد، از اون طرفی که اینو فریب داده، مال رو بهش داده، جویا مال خودشو، از او میگیره. ولذا یستقر الزمان علی السبب، به همین خاطر استقرار مییابد زمان بر سبب، دون المباشر الظاهر. و حتی بلگیله انه لا زمان ابتداءن الا علی، حتی یه مبنای دوم هم این است، اصلا زمانی نیست ابتداءن مجر بر مسبب، یعنی اینطور نیست صاحب مال به مباشر برمیگرده، مباشر به مسبب، نه، صاحب مال مستقیما باید به مسبب برگرده، چون او سبب چاره این کار حرام شده. در هر حال این که من فعلم سبب حرام بشه برای دیگری، من کار حرامی مرتکب شدم، اینم نوع دوم. نوع سوم، فعل من سبب حرام نیست، فعل من شرط حرام برای دیگریه. مثلا انگیزه ایجاد میکنم در طرف. احد از سال سومین نوع دخالت فعل من این است، ان یکون شرطا لصدور الحرام، فعل من شرط شده برای اینکه حرام از اون شخص دیگر صادر بشه. و هازا یکون علاوت زید، این دو نوع هست، یه وقت از باب ایجاد داییست، انگیزه در داخلش ایجاد میکنم، ان یکونم این قبیل ایجاد دایی علی المعصیه. چجور انگیزه ایجاد میکنم معصیت کنه؟ یه وقت رغبت بر معصیت، یه وقت نه، بر او یک نفرت ایجاد میکنم معصیت میکنه. مثلا من یه فحش میدم به بت‌های اون طرف، اونم برمیگرده مقابله به اسم میکنه، به خدا فحش میده، به پیغمبر فحش میده. خب این کار من مسبب شد، اگر فحش نمیدادم این اتفاق نمیافتاد. اینها از هر دو از باب ایجاد داعی، ایجاد انگیزه است. خب ایجاد انگیزه امال حصول رغبت فیها، یا براش رغبت در معصیت ایجاد میکنم، مثلا چه ترغیب شخص علی المعصیه، شخص رو تحریک میکنم بر معصیت. و این مال حصول الاناد من الشخص، یا به خاطر اینکه در شخص اناد رو تحریک میکنم، عداوت رو، چینه رو تحریک میکنم، حتی یگاو فی المعصیه، تا به معصیت بیفتم. مثلا چسب به آلهت الکفار، مثلا بت‌های معبودهای کفار رو سب میکنم، الموجب لالگاهم فی سب الحق، این سبب میشه این کار من که اونها رو بیندازد در کجا؟ داعی ایجاد کند و اونها رو در سب حق، عقیده حق، سب العیاذ بالله خدا، سب مثلا پیامبر و ائمه بیندازد، انادن، از باب اناد، چون تحریک کردم چینشو، انادشو. یا مثلا مثال عرفی دیگر، سب آباء الناس الموج لهم فی سب ابی، خب فحش میده به پدر و مادر مردم، اونها هم که زبانشون رو نبستن، دوخته نشده چه زبانشون، این سبب میشه اونها هم بیفتن در حرام، ایجاد نفرت میکنم و این تحریک میکنم انادش رو، تحریک میکنم این عداوتش رو. خب هر دو حرام است، چه از باب ایجاد معصیت، داعیه معصیت، وسوسه معصیت، چه از باب ایجاد و تحریک اناد. و ظاهر حرمت القسمین و قد ورد ویزالش اتتون من الاخبار. دومین نوع ایجاد شرط، کار من دقت کنید، شرطه دومین نوع اینه، ان یکونه به ایجاد شرط آخر غیر تایی، یه شرط دیگری برای حرام براش تهیه میکنم غیر از انگیزه. اون مورد اول انگیزه بود. طرف تا انگیزه نداشته باشد چه فعل و انجام نمیده. الان من یه شرط دیگری برای انجام فعلش آماده میکنم. مثلا چی؟ انگور براش تهیه میکنم تا شراب چیکار کنه؟ میدونم چه میبره شراب درست میکنه. انگور رو میفروشم بهش و میدانم نه به گستا. یه وقت من انگور رو میفروشم به گست این چه ببره شراب، اون میشه ایجاد دایی. نه مثال نیست. انگور رو میفروشم نه به گست این چه ببره او، ولیکن میدانم میبره شراب میکنه. گست ندارم، خوشم هم نمیاد ببره شراب درست کنه، ولی میدونم، میدونم این انگورای منو میبره شراب درست کنه. ولی خب من فروشندم، برای من اونی چه مهمه پوله. در این حال خوشم نمیاد ببره شراب درست کنه، اما چون میدانم میبره شراب درست میکنه، آیا انکار من حرامه یا نه؟ و ثانیه هما ان یکون به ایجاد شرط ناخر غیر الدائی. مثلا چبه العنب ممن یعلم انه یجعله خمرا. مثلا شراب انگور رو میفروشم من همیشه با ابیات یعنی ل، برای کسی میفروشم چه میداند چه اون شخص میبره خمر کنه. و سیعت الکلام، اینو بحثش میاد بعدن، این بحث رو بعدن خواهیم کرد. این کار من مقدمه برای حرام است، کار من کمک بر حرامه، عنوان اعانه بر حرامه، اینو اونجا بحث خواهیم کرد آیا حرام است یا نه. الرابع و چهارمی کار من از قبیل عدم المانع هست. چه دیگه دیر شد، انشالله یه توضیح دادم همشونو، ولی فردا هم توضیح میدم یه مقدار و میخونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.